بسم الله الرحمن الرحیم. در کالج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 9 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر ست شده. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
بلعنا على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد کلام شهید صدر در توضیح حدیث رفت صحبت میکردیم. شهید صدر فرموده بودن که 3 احتمال در روایت وجود داره. یکی این که تقدیر گرفته بشه، احتمال دوم این که مراد رفع عنایی و تعبدی وجود حقیقی باشه، احتمال دوم این که رفع حقیقی وجود تعبدی و تشریعی باشه. این 3 احتمال. بعد فرموده بودن این احتمال اول نسبت به 2 احتمال دیگه این احتمالات مردود هست، به دلیل اینکه در احتمال اول تقدیر باید گرفته بشه و اصل عدم تقدیر هست، اما اینکه یک نوع عنایتی حالا یا در ناحیه رفع یا در ناحیه مرفوع ما ملاحظه کنیم و تعبدیت رو در ناحیه رفع یا در ناحیه مرفوع در نظر بگیریم، این با تقمص مولا به غمیس المولویه این حل میشه مشکلش. خب این هم این 2 مطلب. حالا تو خود احتمال دوم و سوم چی؟ آیا رفع تعبدی وجود حقیقی شی هست یا رفع حقیقی وجود تعبدی؟ ایشون می‌فهمند که اینجا بعضی از فقرات حدیث وجود خارجی نداره. اون رفعاً ما لایوتیغون هست، اون قطعه مالایوتیغون، چون مالایوتیغون که در خارج تعقب پیدا نمی کنه، پس بنابراین مراد رفع وجود حقیقی این شی نمی تونه باشه، بنابراین باید مراد رفع وجود تعبدی باشه. این محصول فرمانشات مرحوم آقای صدر. حالا بحثای ریزکاری زیادی را اینجا دنبال کردن که نمیخوام وارد بشم. این نکته قبل از ادامه بحث عرض بکنم، این تقریباتی که عرض کردیم از کلام آقای حائری در مباحث الاصول هست. تقریب تو تقریباتش حسن عبدالساتر کاملا متفاوت بحث به شکل دیگه‌ای هست، همچنین به این شکل تقریبات آقای هاشمی بحث وارد نشده و یه شکل دیگه ای که من حالا وارد اون بحث هستن نمیخوام بشه. خب حالا بیاییم ببینیم این 2 نکته ای که ایشون روش تکیه میکنن تا چه حد قابل پذیرش هست. این که مرحوم شهید صدر میفرماین چون مولا متقمص به غمیس مولویت هست، پس بنابراین کرنه نیازی نیست که این تعبدیت مانعی نداره، یک نوع تعبدیت درش اراده شده باشه. صحبت سر این هست که آیا اگر در جایی ما شک کنیم که مولا عنایتی رعایت کرده، نمیدانیم اصلا، فرض کنید که یک موضوعی رو که هم رفع حقیقیش معنا داشته باشه هم رفع تعبدیش معنا داشته باشه، هر دوش احتمال داشته باشه، آیا اینجا اینکه رفع تعبدی رعایت شده باشه این خلاف قاعده نیست؟ این اصل اولی ایشون کردن این رو پذیرفته مقدمات بحثش که اصل اولی این هست که رفع حقیقی باشه، مرفوع هم حقیقی باشه، ولی که انه در طول این که از این اصل تعدی میکنیم، از این اصل دست میکشیم، میفرمایند که این که در رفع یا در مرفوع تصرف بشه این با مقام مولویت مولا سازگار هست، ولی کنده تقدیر با مقام مولویت مولا سازگار نیست. عرض ما این هست که وقتی شما این مطلب رو پذیرفتید که در تعبدی بودن رفع یا تعبدی بودن مرفوع هم یک نوع عنایتی هست، این که این عنایت نسبت به عنایتی که در تقدیر هست کمتر است یا مولویت مولا این عنایت رو متعین میکنه، این وجهی نداره. چون ببینید ما تقدیری که میخواییم بگیریم، تقدیر چیزهای مربوط به مولویت مولا رو میخواییم تقدیر بگیریم دیگه. ما که نمیخواییم یک امری رو تقدیر بگیریم که ربطی مولا نداره، یا مؤاخذه رو میخواییم در تقدیر بگیریم که مؤاخذه ناشی از تشریعات شارع است، یا اثر ظاهر یا مطلق آثار رو میخواییم تقدیر بگیریم یا مستقیم یا بواسطه، مربوط به تشریعات شارع است، مربوط به مولویت مولا است. بله اگه یه چیزی شما میخواستید در تقدیر بگیرید که ربطی به مولویت مولا نداشته باشه، اون بچی نداشت که به اصطلاح اون رو ملتزم بشید، مولویت مولا اونا رو نافی هست. ولی فرض اینه که ما هر یک از این احتمالات سگانه رو بخواییم ملتزم بشیم، مربوط به شؤون مولاست و در همه این هم یک نوع عنایت وجود داره. این نکته رو هم زمینه بکنم. ببینید یه بحثی هست که اگر در جای لفظی مولا به کار ببره، نمیدانیم این لفظ مراد مصطلح شرعی است یا مصطلح لغوی و عرفی است. یعنی اصل اینه که کلامی که از شارع صادر شده باشه به معنای شرعیش صادر شده باشه، اون یه بحثه. اون معناش اینه که اصلا اصل اولی در این که مراد شرعیه، نمیدونیم صلات به معنای دعاست، صلات به معنای شرعیه، میگیم صلات به معنای شرعی مراد شده. حقیقت شرعیه اگر اثبات بشه در دوران هم بین حقیقت لغویه و حقیقت شرعیه، اصل این است که حقیقت شرعیه اراده شده باشه. خب اون یه مرحله بحث ما این نیست. بحث ما این هست که اگر دوران هم باشه بین این که تعبد در رفع یا تعبد در مرفوع باشه، یا اصلا هیچ گونه عنایت و به اصطلاح تعبدی در این ملاحظه نشده باشه، ما میگیم ثابت نشده که تعبد رعایت شده. یعنی اصل این که در مرفوع یا در رفع یک عنایت و یک تنزیل ادعا امثال اینها شده باشه خلاف قاعده است. ما اینو با این پیش فرض داریم بحث رو دنبال میکنیم. با این پیش فرض که بخوایم بحث رو دنبال کنیم، فرق نداره که این عنایت در رفع باشه یا در مرفوع باشه یا در تقدیر چیزی که از شؤون مولاست، در تقدیر یک شیعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از تشریعات شرعیست، آثار شرعیه مستقیم یا غیر مستقیم اون متعلق رو ما در تقدیر میگیریم. بنابراین وجهی نداره که یکی از اینها رو بر چیز دیگه ترجیح بدیم. حالا کسی یه ادعا داره که عرفان کردن، برای اون آینی میگه که تقدیر خلاف قاعده است و خلاف متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی چیز دیگه است؟ ادعای ظهور دیگه، خیلی چیز نداره، قانون نداره. ایشون ادعا میکنه که تقدیر خلاف ظهور عرفی است. حالا یکی ممکنه بگه نه، تقدیر خلاف ظهور عرفی نیست. بحث ظهور رو خیلی نمیشه روش بحث کرد اونجوری که مرحوم ناینی مثلا میفرماید. اما این بیانی که مرحوم آقای صدر به عنوان کنه بیان فنی میخوان برای این بحث ذکر کنن، به نظر میرسه بیان ناتمامی. یه مرحله دوم این که ایشون احتمال دوم و سوم رو ذکر میکنن و بعد احتمال سوم رو ترجیح میدم به این بیان که ملائکه‌گون اصلا وجود خارجی نداره. به نظر میرسه اصلا این سبک بحثی که ایشون دو تا احتمال مطرح کردن که ما یا در رفع تصرف میکنیم یا در مرفوع تصرف میکنیم، اینها به این شکل اصلا من برام قابل هضم نیست. اینکه ما یه چیزی به نام وجود تشریعی در مقابل وجود خارجی داشته باشیم، من اصلا عرفی به نظرم نمیرسه. اونی که هست اصلا وجه دوم سوم باید به یک وجه برگرده، یک وجه جامعه که حالا توضیح مطلب رو میخوام بدم. اونی که ما میفهمیم اون اینه که گاهی اوقات اثبات یک موضوع مراد اثبات خارجی نیست، یعنی اثبات تکوینی نیست. اثبات یا نفی یک موضوع گاهی اوقات اثبات حکم به لسان اثبات موضوعه، یا نفی حکم به لسان نفی موضوعه. این مطلب خب مطلب شایعی که گاهی اوقات به لسان موضوع فرض کنیم میگیم از طواف بالبیت صلاتون، این میخواییم بگیم احکامی که صلات داره بر طواف بار میشه، درست؟ یه موقعی میخواییم بگیم که نه، فرض کنید از صلات فل کنیسه لیست به صلاتن، لا صلات لجار المسجد الا فل مسجد، نه لا صلات لجار المسجد فی غیر المسجد، حالا فل بیت، حالا اینجوری تعبیر بکنید که راحت در باشه. یک موضوع رو اثبات میکنید، میخواید احکام روش رو بار کنید، اثبات احکام به لسان اثبات موضوع یا نفی احکام به لسان نفی موضوع. خب این یه چیزی هست که کاملا معقوله. این کلمه موضوعی که در اینجا به کار رفته، این موضوع به اصطلاح مرحوم شیخ مرحوم ناینی نیست، بلکه به اصطلاح مرحوم آخونده. توضیح و ذالک این که ما به اصطلاح مرحوم ناینی، ما سه چیز در هر حکم داریم. یکی موضوع، یکی متعلق، ایشون این ستار از هم تفکیک میکنه. موضوع چیه؟ موضوع اون چیزیست که مفروض الوجود فرض میشود و با تحقق خارجی او حکم تازه فعلی میشود. متعلق چیه؟ متعلق اون چیزی است که وجود ذهنیش ملاحظه میشه و حکم دائیه به تحقق خارجیه یا عدم تحقق خارجیه اون موضوع هست. حکمم که واضحه. مثلا در مثال یجب الحج علی المستطیع، مستطیع موضوع است، حج متعلق الحکم است، یجب حکم است به اصطلاح نایی. ولی در اصطلاح مرحوم آخوند هم حج رو موضوع تعبیر بش میشه، هم مستطیع. گاهی اوقات میگن موضوع وجوب حج مستطیع است، گاهی اوقات میگن موضوع وجوب مستطیع است. این کلمه موضوع رو به اعتبار منطقی به کار میبرن، چون میتونیم بگیم الحج واجبان، حج موضوع قرار بدیم، وجوب رو محمولش قرار بدیم، و همچنین میتونیم بگیم المستطیع و یجب علیه الحج، مستطیع رو موضوع قرار بدیم، یجب علیه الحج رو محمولش قرار بدیم. البته توجه دارید که تفاوت بین این دو ترکیب وجود داره. در ترکیب اول خود حج به اصطلاح موضوع قرار میگیره و وجوب محمولش قرار میگیره، میگیم الحج و واجبان، ولی المستطیع رو که موضوع قرار میدیم یجب علیه الحج، تو محمول حج رو مستدن الیه وجوب قرار میدیم، یعنی کنه حالا به جمعه تعبیر فعلی رو تبدیل کنم به تعبیر اسمی، یه موقع میگیم که الحج واجبون علی المستطیع، یه موقع میگیم المستطیع واجب الحج، واجب الحج یعنی واجب الحج رو بر مستطیع حمل میکنیم. این واجب در واقع صفت حج است، واجب الحج بودن رو بر مستطیع حمل میکنیم، نه خود واجبون رو به تنهایی حمل میکنیم.
موضوع در اصطلاح نایینی همون مکلف باید بسید؟
موضوع در اصطلاح نایینی نه مکلف، هر چیزی که مفروض الوجود باشد و تا اون تحقق خارجی پیدا نکرده باشد حکم فعلی نشود، این اصطلاح. در نتیجه حکم هیچ وقت دایی و محرک نسبت موضوع نخواهد بود، چون فرض اینه که تا این چیز نیاید اصلا وجوب نمیاد طبیعتا، بعد هم که اومد که دیگه مرا نداره که محرکه باشه. این تفکیک مرحوم نایینی خیلی تفکیک خوبیه، خیلی تفکیک خوبیه. و حالا این که یک اصطلاح، اگر از اول یک اصطلاح جدیدی چیز میکردیم، هر دور موضوع تعبیر میکردیم، ولی میگفتیم موضوع مفروغ الوجود و موضوع متعلق الحکم، هر دور رو با اصطلاح قوم متغایر تعبیر نمیکردیم، هر دور رو مثالهای موضوع قرار میدادیم، شاید بهتر بود. ولی به هر حال این تفکیکی که مرحوم نایینی بین این دو شکل کرده خیلی خوب هست و در بسیاری از بحثا عدم تفکیک بین این دوتا باعث خیلی خلط‌ها شده. حالا به تناسب این مطلب رو عرض بکنم، مرحوم آخوند یه تعبیری داره، میگه که تو یه جایی بعضی جاها داره اخذ مالایت اتا من قبل الحکم فی متعلق الحکم، این صحیح نیست، اخذ مالایت اتا من قبل الحکم فی متعلق الحکم، چند جایی مطلب رو داره. این عبارت، این کلمه متعلق الحکم، گاهی اوقات مراد موضوع الحکم است، گاهی اوقات متعلق به اصطلاح نایینی، موضوع به اصطلاح نایینیه، گاهی اوقات متعلق به اصطلاح نایینیه، و این دوتا چیزش متفاوته، اصلا نکتهش متفاوته. اخذ مالایت تا من قبل الحکم فی موضوع الحکم به اصطلاح مرحوم نایینی مستلزم دور است، ولی اخذ مالایت تا من قبل الحکم فی متعلق الحکم مستلزم دور نیست، و گاهی وقت با هم دیگه خلط شده، وجهاش با هم دیگه جدا شد، چیز شده. خیلی توی این بحثای مربوط به این دوتا بحثا قاطی شده. خیلی خوبه که این دوتا بحث از هم جدا بشه، اخذ ملایت تا من قبل الحکم کردن مرحوم آخون هم موضوع رو به معنای گسترده معنا کرده، هم متعلق رو به معنای گسترده معنا کرده. موضوع رو هم به هر دو قسم موضوع تعبیر میکنه، به هر دو قسم هم متعلق تعبیر میکنه، در حالی که خوبه که این دو تا تفکیک بشه. حالا من به اصطلاح کار ندارم، این که به هر حال اصطلاحی که مرحوم نایینی اینجا جعل کرده که اصطلاحی است برخلاف اصطلاح قوم و چقدر این اصطلاح مفید هست یا مفید نیست، ولی به هر حال تفکیک بین این دو تا شی یه تفکیک خیلی خوبیه. حالا من با اصطلاح مرحوم نایینی میخوام صحبت کنم. این که ما در واقع باید این شکلی بیان کنیم، گاهی اوقات اثبات متعلق، یعنی اثبات حکم به لسان اثبات متعلق است، اثبات حکم به لسان اثبات متعلق است، گاهی اوقات نفی حکم به لسان نفی متعلق است، گاهی اوقات اثبات حکم به لسان اثبات موضوع است، گاهی اوقات نفی حکم به لسان نفی موضوع است. یعنی اون موضوعی که اثبات یا نفی می شود، گاهی اوقات مراد از اثبات و نفیش اثبات و نفی خارجیش نیست، تکوینیش نیست، اثبات و نفی مقدمه است برای اینکه بگیم حکم دارد. حالا من مثالهایی رو بزنم تا این مطلب روشن‌تر بشه. ببینید یه موقع شما میگید که یعتبر فی المستطیع الرجوع بالکفایه. یعنی چی؟ یعنی این که مستطیع مثلا عرفاً یه معنایی داره، تو اون معنا رجوع بالکفایه مثلا معتبر نیست. شارع میاد با این لسانه که یعتبر فی الاستطاعه الرجوع بالکفایه در استطاعت تصرفی میکنه. استطاعت چی بود؟ در موضوع دلیل عقل شده بود. در نتیجه مستطیعی که عرض کنم شخصی که رجوع به کفایت نداشت، این مستطیع نمیشد. یا فرض کنید که اگر کسی مستطیع در عرف متعارف، مراد کسی باشه که بالفعل استطاعت داشته باشه. شارع اگر گفته باشه الاستطاعت و بالقوه استطاعتون، اینجا داره توصیه میده که اون چیزی که اگر من نگفته بودم مستطیع نبود، من اون این رو مستطیع قرار دادم. یعنی احکام وجب الحجی که بر مستطیع بالفعل بود در مستطیع بالقوه جاری هست. برای این کسی که بتواند قرض کند و با قرض مخارج حج رو تأمین کند، یه مستطیعه. فرض کنید یه همچه دلیل اگر وارد شده باشه، اینجا در واقع اثبات حکم است با لسان اثبات موضوع، یا نفی حکم است با لسان نفی موضوع. اون مثال اول یعتبر فی الاستطاعه الرجوع بالکفایه در واقع معناش اینه که کسی که رجوع به کفایت نداشته باشد مستطیع نیست، یعنی حکم حج وجوب حج برش نمیاد. این تو این مثال دوم الاستطاعت بالقوه استطاعتون، یک فردی رو که ذاتاً داخل در موضوع نیست داخل در موضوع میکنه. این یک شکل. گاهی اوقات نه تصرف در متعلق الحکمه، تصرف در متعلق الحکمه. مثلا میگیم که لا صلات، حالا اگر معنی حقیقیش مثلا لا صلات الا به فاتحه الکتاب، مثلا صلات به غیر فاتحه الکتاب صلات نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ذاتاً اگر ما صلات رو میگفتیم ممکن بود با فاتحه الکتاب باشه، ممکن با فاتحه الکتاب نباشه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب میگه صلات به غیر فاتحه الکتاب صلات نیست. بنابراین ما در صلات که متعلق الحکمه تصرف میکنیم، میگیم این صلات که به غیر فاتحه الکتاب هست این هم صلات. یا فرض کنید که اگر ذاتاً در صلات سوره شرطه، ما میگیم الصلات الفاقده للسوره عند الضروره صلاتون. صلاتی که سوره نداره خود وقت ضرورت باشه که نتونست سوره بخونه هم صلاته، ولو ذاتاً صلات نیست، ولی در این فرض خاص ما این صلات فاقده سوره رو صلات قرار میدیم. اینجا چیه؟ تصرف در، یعنی بیان وجود حکم هست به لسان بیان وجود متعلق، که اون قسم قبلی بیان عدم حکم هست به لسان عرض کنم خدمت شما عدم متعلق. فرق بین متعلق و موضوع این بود که موضوع به وجود الخارجی دخالت داره. پس در جایی که شما ثبوت یا نفی موضوع رو ملاحظه میکنید، موضوع رو باید فانی در وجود خارجی قرار بدید. ولی در جایی که اون عنوان به عنوان متعلق اخذ شده، اون عنوان وقتی متعلق اخذ شده باشه فانی در وجود خارجی نیست، چون متعلق اصلا هیچ وقت وجود خارجی نیست، فانی در ماهیتشه، فانی در وجود ذهنیشه، حالا هر جور تعبیر بکنید. فانی در شی معقمز قطع نظر از وجود خارجیش امثال این هاست. پس بنابراین به نظر میرسه که این شکلی باید بحث رو مطرح کرد. من اون موقعی صدر بحث رو به شکل دیگه اینه میدونم وجود تشریعی رفع تعبدی، اون بحثایی که دو قسمی که مطرح کردن و دو تا مثال زدن این دو تا مثال رو هم از هم تفکیک کردن، در حالی که دو تا مثال هیچ فرقی با هم نداره. حالا توضیح میدم. ایشون گفتن که لا ربا بین الوالد و ولده، این لا ربا بین الوالد و ولده، این نفی حکم است، چی عرض کنم، رفع تعبدی وجود خارجی، رفع تعبدی وجود خارجی. ولی لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، این نفی رفع حقیقی وجود تعبدیه. خب در مورد لا ربا بین الوالده و ولده، اگر مراد از لا ربا بین الوالده و ولده حکم تکلیفی باشه، قطعا حکم تکلیفی رو شامل میشه. حالا با در نظر گرفتن حکم تکلیفی در نظر بگیرید، ربا موضوع برای حرمته، الربا محرمون، اینجا این ربا متعلق الحکم هست یا موضوع الحکم؟ متعلق الحکم دیگه، چون ربا به وجود خارجی که حرمت روش نمیره، حرمت میره روی ربا به وجود ذهنی. میگه این ربایی که در ذهن من هست این خارج نبر، اگر ربا در خارج تحقق پیدا کرده باشه که دیگه حرمت تحقق پیدا کرده باشه. همچنان که وجوب روی شی به ما انهو خارج موجودن فل خارج نمیره، حرمت هم روی شی به ما هو موجودن در خارج نمیره. شرب الخمر که میخواییم بریم بگیم حرامون، نه شرب خمری که در خارج تحقق پیدا کرده تازه میخواییم بگیم حرامه، نه، شرب خمری که در ذهن ما هست میگیم این شرب خمر رو خارجیت بش نبخش. خارج ظرف سقوط تکلیف هست، حالا یا به اسیان یا به اطاعت.
حرام وجود ذهنی که حرام
وجود ذهنی حکم روش میده، حکم روش میده. آها 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 آها، به دعایی اینه که اینو خارجیت نبخشید، همون معنایی که در صلات هم هست.
این خارجیه رفته
ها؟ نه خارجی که معنا نداره، یعنی بعد از تحقق خارجیش که نمیشه گفت.
نه، یعنی اونی که خارجه اون
حرامه، اون نه، اونی که حرامه یعنی چی؟ یعنی بعد از تحققش، بس تحققش که نمیتونه حرام باشه.
نه، نهیه که
نهی میخواد زجر کنه.
زجر کنه از چی؟
زجر کنه از این که به خارج برود. یعنی یه وجود ذهنی هست، این وجود ذهنی رو برای اینکه به خارج نرود نهی تعلق میگیره، نه تعلق میگیره. حالا من یه توضیح، حالا وقت گذشته بعد اجازه بدید مطلب بگم، بعدنم مطلبی که شما میگید رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم که بگم منشأ این چیزی که در ذهن، نه این ذهنیتی که در ذهن شما اومده کجا اومده، یه ذهنیت ایرادی نیست، خیلی نگران نباشید، این دفعه ایراد نیست. نه حالا از شوخی گذشته، این حالا بعد توضیح میدم که این آیه به خارج تعلق گرفته یعنی چی و اونو فردا ان شاءالله در موردش توضیح میدم. حالا اجازه بدید اصل بحث رو من اینجا به انجامی برسونم. بحث این هست که در واقع لا رهبا لا ربا بین الوالد و ولده میخواد بگه این ربایی که در ذهن شما هست این ربا رو میخوام به خارج نرود. وجوب از این باب هست که یک مفهوم ذهنی رو میخوام در خارج تحقق پیدا کنه، بعث به تحقق اون ذهنیه، حرمت زجر از تحقق اون وجود ذهنیه. یعنی یک وجود ذهنی رو تصور میکنیم، بعد اگر اینو واجب کردیم یعنی میخوام این وجود ذهنی بره خارج، اگر این رو حرام کردیم یعنی این وجود ذهنی نمیخوام بره خارج. علا اگه تقدیر اون چیزی که ابتداعا ملاحظه میشود یک وجود ذهنی هست که نسبت به تحقق خارجی و عدم تحقق خارجیش لابشرده. در مورد وجوب میخواییم در خارج تحقق پیدا کنه، در مورد حرمت میخواییم در خارج تحقق پیدا نکنه. استحباب و کراهت هم این همینه، استحباب میخواییم اون وجود خارجی به خارج برود علانعت الاستحباب. کراهت هم نمیخواهیم او خارج برود علانحو تنزیه و کراهت. خب لا رهبانیت فی الاسلام یعنی چی؟ اون اینه که رهبانیت در اقوام گذشته به عنوان یک عبادت مطرح بوده، یعنی الرهبانیت و مستحبتون رهبانیت مستحب بوده. استحباب رهبانیت یا رهبانیت موضوع تکلیف نیست، متعلق به تکلیفه. هیچ فرقی بین الرهبانیه لا رهبانیته و لاربا نیست. لاربا ناظر به تحریم هست و ربا متعلق به تحریم هست. رهبانیت هم متعلق استحباب هست و این دوتا از همدیگه هیچ تفاوتی بین اینها نیست. اگه بخوایم تفاوت قائل بشیم این مثالایی که من عرض میکنم رو بیاریم، یعنی چیزهایی که در متعلق الحکم به اصطلاح مرحوم ناینی مربوط به اون نیست، مربوط به موضوع الحکمه. مثل همین مثالی که عرض کردم، یعتبر و فل استطاعه الرجوع الکفایه یا الاستطاعت و بالقوه استطاعتون، همچی چیزهایی رو. یا مثلا عرض کنم خدمت شما، من ادرک جزءا من الوقت فقط ادرک الوقت، به این معنا من ادرک جزءا من الوقت، که فرض کنید که میخواییم بگیم اگر خانمی قسمتی از وقت رو درک کرد وجوب نماز به گردنش میاد. وقت شرط وجوب هست برای خانم حائض، یعنی خانم حائض باید در وقت پاک باشه تا نماز به گردنش بیاد. ما میگیم اذا ادرکت الحائض جزءا من الوقت وجبت علیه الصلاه. اینجا در واقع آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم ادراک قسمتی از نماز در وقت به منزله ادراک کل نماز در وقت است. از چه جهت؟ از این جهت که موضوع میشه برای وجوب، شرط وجوب اینجا، نه شرط الواجب. امثال اینها، این مدلی هست که میشه مطرح کرد. یعنی در واقع گاهی اوقات شارع مقدس یه چیزی رو که ذاتاً موضوع حکم نیست موضوع حکم قرارش میدهد، گاهی اوقات یه چیزی که ذاتاً موضوع حکم هست از موضوعیت میندازد. در متعلق هم هر دو شکلش، یه چیزی که اگر این دلیل دوم نبود متعلق الحکم نبود، با دلیل دوم متعلق الحکم می شود. گاهی اوقات چیزی که اگر دلیل دوم بود متعلق الحکم بود، از متعلقیت حکم خارج می شود. اینجور تقسیم بندی ها درسته، ولی اونجور تقسیم بندی که مرحوم شهید صدر مطرح می کنند که نمی دونم عرض کنم رفع موضوع تکوینی فلان امساین، من اصلا این اصلا برای من قابل هضم نیست که برای مثلا ربا ما دو تا وجود در نظر بگیریم، یه وجود خارجی یه وجود تعبدی. ربا یه وجود بیشتر نداره. بحث سر اینه که این جمله لاربا گاهی اوقات به غرض افهام این که ربا در خارج تحقق ندارن، گاهی اوقات به غرض این هست که ربا در عالم تشریع موضوع حکم نیست یا متعلق حکم نیست. و اینها اصلا این نه که ربا خودش دوتا ملاحظه، ملاحظه هیچ وقت در ناحیه موضوع نیست، ملاحظه در رابطه نحوه نسبت حکم موضوعه. یعنی این چیزی که ما میفهمیم نحوه نسبت موضوع به حکم میتواند این نسبت حقیقی باشد. گاهی اوقات فرض کنید که جایی که شارع مقدس داره تخطیه میکنه میگه الفقه خمرون استفقره الناس، آقا این که خیال میکردید که فقه خمر نیست، فقه خمره واقعا، چرا اینقدر خیالات واهی به سرتون میزنه خیال میکنید فقه خمر نیست؟ نه فقه خمره، این یک نوع اخبار از دیگه امر واقعیه، از دیگه امر تکوینیه، ولو از سنرات جارم هست. یه جوره یه موقع هست نه نمیخواد بگه واقعا عرض کنم کسی رو شک نداره، کسی رو شک نداره، بلکه شک موضوع یک سری احکامی است. اینجا لا شک، حالا اینا عرض کنم، لا شک کل کسی رو شک هم از جاهایی است که تصرف در حکم هست به لسان تصرف در موضوع به اصطلاح مرحوم ناینی، چون شک موضوع احکام هست نه متعلق الاحکام. میگه اذا شککت فابن علی الاکثر، اذا شککت فابن. مثالی که مرحوم ناینی مرحوم آقای صد اگر میخواست بزنه، این دوتا مثال رو، لا شکل کثیر شک رو با لا ربا بین الوالد و ولده، این دوتا رو باید از هم تفکیک بکنید. لا ربا بین الوالد و ولده از نوع نفی حکم دلسان نفی المتعلقه، لا شکل کثیر شک نفی حکم دلسان نفی موضوعه، اینا با هم باید از همدیگه جدا بشه. حالا انشاءالله بقیه بس فردا انشاءالله توضیح میدم. و صلی الله علیه و آله و سلم.